بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از رجالی که در سند قرار گرفته حسن ابن زیاده. حسن ابن زیاد در کتب رجال دو نفر ذکر شده که یکیش توصیف شده صریحاً و یکیش توصیف نکردن. یکی حسن ابن زیاد عطار که در بعضی از اسانیدم حسن ابن زیاد زبی واقع شده که اینا یکی هن. همون عطار و زبی یکیه. این توثیق شده در رجال نجاشی هم اسمش هست و تصریح به وساقتش شده. یکی دیگه حسن ابن زیاد سیقل هست، این در اسانید هست و در کتب رجال هم اسمش برده شده ولی توثیق نشده، نه اینکه تضعیف شده باشه. حالا در اینجا که ابو حمام نقل میکنه از حسن ابن زیاد، مشخصی ذکر نکرده که کدام یکی از ایناست. وجهی هست که کسی بگه اینا هر دو یک نفرن. در رجال شیخ درست پشت سر هم هر دو رو ذکر کرده، از اصحاب حضرت صادق یا حضرت باقر هر دو رو با هم ذکر کرده، ولی ذکر کردن شیخ یا غیر شیخ اگر دو نفر را مثلا پیش هم ذکر میکنن، علامت این نیست که اینا شهادت به تعدد داده باشن. اینا احراز وحدت نکردند، هر دو عنوان را ذکر می کنن. تو اسانید در کتب رجال دیدن که به نام حسن ابن زیاد صیقل ما داریم جز اصحاب معصوم، یا در کتاب رجال یا در اسانید به نام حسن ابن زیاد عطار هم دیدیم هست و اتحاد اینا براشون محرز نشده. خب این دوتا رو با هم ذکر میکنن. این که متحد بدانن معذالک اشاره نکنن که اینها یکیست، او رو مطمئنیم به عدم. اما اینا متوجه شدن برای اینکه اینها دوتان رو این جهت هر دو را آوردن، نه این ملازمه نداره، یا ممکنه که اصلا توجه به اتحاد و عدم نکردن، دیدن دوتا عنوان هست هر دو عنوان را آوردن و اصلا توجه به وحدت معنون این دوتا عنوان این را نداشتن، یا توجه داشتن شک داشتن. ملازمه نداره با هر جایی که هر تردیدی داشتن ذکر کنن، احتمال هست هر دو یکی باشه، ملازمه نداره. از شیخ که هر دو رو با هم ذکر کرده، اعم از این است که شیخ توجه داشته و تردید داشته. توجه اصلا به اتحاد و عدم اتحاد توجهی نداشته، که نوعا هم توجه نمی کنن طبعا، از به ذهن نمیاد. یا نه توجه داشته تعددش را، لذا هر دو ذکر کرده، با هر سه می سازه. این که از ناحیه شیخ ما این را هیچ شهادتی حساب نمی کنیم، منتها ممکنه کسی تقریبی بکنه بگه هر دوی از اینها واحدن، اتحاد دارن و قهرن اگر واحد شد دیگه مشکلی در سند از این ناحیه پیدا نمی کنه، برای خاطر اینکه به عنوان عطار توثیق شده ولو به عنوان زبی توثیق نشده باشه، ولی واحد اگر شدن هر دو معنونش یکی بود، توثیق به احد العنوانین کافیست برای اعتبار معنون. وجهی که ما بخواییم معنون را واحد بدانیم و متعدد العنوان بگیم اینجا معنونش متعدد نیست، اینه که عبان ابن عثمان که از اجلاء مشایخه و فضالت ابن ایوب، اینا هر دوی از اینا از هر دوی این به هر دو عنوان روایت دارن، هم به عنوان صیغل و هم به عنوان عطار روایت دارن. خب و بعضی از روایات دیگر هم دارن که دارن اینا مطلق گذاشتن. اون وقت صحبت این میشه که اگر اینها معنونشون را واحد تشخیص نداده باشن، عبان ابن عثمان، این خب صحیح نیست که عبان مطلق بذاره. بعد از این که عبان از دو نفر نقل میکنه که هر دوی از اینها جزء مشایخشن، اگر این دوتا عنوان متعدد معنون واحد لزوم نداره مشخص بگذاره، چون یه نفر که بیشتر نیست. ولی اما اگر اینها دو نفر باشن و از هر دوی از اینها نقل کرده باشه، خب مردم چه بفهمن که حسن ابن زیاد همین جور گفت صیغله یا چیز؟ این حالا در بعضی از چیزهای در بحث روایات آقایون در اصول بحث کردن، بحث مجمل و مبین، گاهی مصلحت در اجمال گویی میگن هست، در به حسب آیات قرآن هست که قرآن متشابه، سر نزول متشابه این است که مردم برن سراغ ائمه، از اونها استفاده کنن و تربیت بشن، چون تعلیم بدون تربیت فایده نداره. اون وقت برای خاطر این متشابهاتی نازل شده که مردم برن به خانه های اهل وحی و ارباب عصمت، از اونها استفاده کنن و تهذیب عملی بشن. این معنا که حکمتش که در کلمات رجالیین که نیست که عمدن یا فلان محدث روایتی با سند نقل میکنه مشخص ذکر نکنه برای اینکه چی هست. پس عدم ذکر مشخص قرینه است این که واحد بوده، چه صیغل باشه چه قطار باشه یکیست. به این تقریب ما بگیم واحده. خب قهرن از ناحیه این سند اشکالی پیدا نمی کنه. ولی هر دوی از اینا به طور کثرت روایت دارن. اگه نگاه کنید کثیر خیلی مفصل روایت داره. اگر یه مرتبه از یکی از اینا یه روایت و دو روایت بود، بقیه زیادی حرفی بود. ولی از اون کثرت روایاتی که هست، از در مشیخه صدوق از صیغل نقل کرده، نجاشی عطار را ترجمه کرده اون وقت، و توی اسانید نگاه کنید هم صیغل به طور وافر و کثیر نقل شده و هم عطار هر دو. این یعنی اگر در مقام ثبوت اگر عطار باشه، بعد دیگه وقتی که مشخص نشد از اعتبار میفته اگر اینجور باشه. خب اون وقت این را ما قرینه بگیریم برای این که پس معنون اینا واحده. ولی این را ما سابقا عرض کردیم، قبلا هم تو مباحثم همین رو عرض کردیم مکرر، که صحبت بود محمد ابن حسنی که اول مثلا کافیه، مراد چیه؟ خب بعضی گفتن این باید به صفار ما حمله بکنیم، برای خاطر اینکه اون مشهور که بشه علاوه چل اطلاق اطلاق کرد عبارت از همون صفاره. مرحوم آقای بروجردی عقیدش این است که محمد ابن حسن بله تایی نیست و الان تاییه مثلا تایی، محمد ابن حسن تاییه، نه محمد ابن حسن صفار. و خب به این بعضی از آقایون اشکال میکرد که این خلاف اطلاق کلمه تایی به اون شهرت نیست. صفار محمد ابن حسن بگه مراد صفار باشه، خب اشکالی نداره برای اشتهارش، ولی محمد ابن حسن تایی که اون که به اون شهرت نیست، پس این مطلق بگه و مراد محمد ابن حسن تایی باشه، این درست نیست. ما اونجا عرض کردیم اشکال وارد نیست، برای خاطر اینکه کلینی کتاب رجال داشته، نجاشی هم می نویسه که دست ما نیامده، و در اونجا مشایخ خودشو، اساتید خودشو اینا رو معرفی کرده، مثلا علی ابن ابراهیم یا علی که اول سند قرار میگیره، مرد به تنها کلمه علی و محمد ابن ابراهیم، محمد ابن یحیی یا علی ابن ابراهیم، به اینا که نباید اکتفا بکنن. این علت اکتفا کردنش اینه که این کتاب رجالی داره که در اونجا مشایخ رو با تفصیل ذکر کرده که استاد ما مثلا محمد ابن حسن ابن کیه کی با تائی مثلا با مشخصات ذکر کرده، اعتمادن به اون کتاب رجال اینا رو تلخیص و ملخص و کوتاه بیان کرده. صدوق میبینید که با تفصیل، طول و تفصیل نقل میکنه از کی شنیدم، در چه تاریخ شنیدم، سنه مثلا تاریخ ذکر میکنه، در فلان جا شنیدم، مکان و زمان و اون وقت اینا رو ذکر میکنه، مشخصات کنا. مرسوم محدثین هم ذکر میکنن. کلینی که ذکر نکرده برای خاطر اینکه تکرار نشه، سر هر چیزی با تمام مشخصات خصوصیات بیاره، یک کتاب رجالی نمیشته اونجا معرفی کرده. حالا از دست ما رفته. این اشخاص که گاهی چیزهای ما میبینیم بدون مشخصات به دست ما آمده، قبلن کتبی بوده که در اونجاهای مشخصات بیان شده بوده که رفع اشتباه میشده، یا کتابی بوده مشایخ خودشون رو نوشتن و نوشتن بر این که هر کجا مثلا من مطلق گذاشتم کیه، هر کجا قید آوردم کیه، از این حرفا. گاهی یه چیز دیگه ای هست که اونا منشأ میشه، قبلن با مشخصاتی شخص را ذکر میکنن، بعدن به اتکای سند قبل میان مختصرش میکنن، و مراد از این راوی بعد همون قبلیه. اول فرض کنید مینویسه محمد ابن حسن طائی، یه سندی نقل میکنه، بعدم میاد میگه محمد ابن الحسن، شاید هم چه بسا این همون سند تکرار میشه، فقط اون تائیش افتاده، یا یه قسمت اوائل سند تکرار میشه، اعتمادن به سند قبل. اون وقت برای استنساخ که بعد میخوان یه حدیثی رو اشخاص نقل کنن، از اون کتاب به کتاب دیگه منتقل بکنن، گاهی ترتیب کتاب به هم میخوره. معمولا کتب دارای یک ترتیب نیست، ترتیباشون به هم میخوره، یا کسی فرض کنید 5 حدیث هست، احتیاج به حدیث سوم مثلا کافی داره، فقط همون حدیث سوم رو میخواد نقل کنه، میخواد حدیث پنجم نقل کنه، اونجا میبینید برای این که اونجا محمد ابن یحیی در چیز بوده حدیث سومش، اینم میاد میگه روا محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان فرض کن احمد ابن محمد ابن عیسی، چجور خود کلینی ممکنه محمد ابن یحیی رو که در حدیث سوم قرار داده، چون در حدیث اول کلمه العطاری هم زمیمه بوده، مثلا نمیخوام بگم اینجوریست و من با مثال میخوام بگم العطار بوده، به اتکای او مشخصات را اسقاط کرده. اینای دیگه که آمدن، اون مشخصاتی که کلینی به اعتماد اونا را اسقاط کرده، اون مشخصات را دیگه نیاوردن برای شی موقع نقل، و این به قدری شایعه که اصل عدم غفلت اولایی که در چیزهای دیگه است اینجاها جاری نیست. این طبیعیه که انسان میخواد استنساخ کنه، یه حدیثی نگاه میکنه چه جور محمد میعتنه دیگه، شروع نمیکنه از اول نگاه کنه قرائن ببینه میتونه پیدا کنه محمد ابن یحیی یه قدری مشخصات رو زیادش کنه، اینا نوعا مورد غفلت عمومه. اون وقت بنابراین ممکنه حسن ابن زیادی که در روایات مطلق گذاشتن، قبلش کلمه عطار روایت دیگری بوده از حسن ابن زیاد عطار، و این روایت حسن ابن زیاد مطلق بعد از او قرار گرفته بوده کلمه عطار اسقاط شده. یه جای دیگه حسن ابن زیاد بعد از صیقل قرار گرفته بوده، به اعتماد کلمه صیقل این چیز را اسقاط کرده بودن، مشخص را اسقاط کرده بودن، منتها بعد که منتقل شده به دست ما آمده، چون همه روایات دست ما نیامده، آمده باشدن به همون ترتیبی رو که در کتاب بوده و اونها قرینه بوده برای مشخص و ممیز بوده دست ما نیامده، لذا ما گیر میکنیم. این یه معنای طبیعی متعارف در همین مشترکات. اکثر مشترکات روی همون خود کتاب ها اگه در دست ما بود ما اینجوری گیر نمی کردیم برای اشتراک. خلاصه بنابراین ما نمیتونیم حکم جزمی بکنیم برای اتحاد این دو عنوان، و خود دو عنوان هم از عناوینی نیست که متعارف باشه اتحادش در یه نفر، هم شخص سیقل باشه مثلا صافکن باشه یا چی باشه و هم عطاری داشته باشه. این متعارف نیست این دوتا شغل با هم تا بگیم خب چون متعارفه آدم یه قرینه ظنیه به نحو اتحاد پیدا کنه. این نادر، اصلا من نمیدونم، سراغ ندارم کسی این دوتا شغل را با هم، فعلا یادم نیست کسی داشته باشه هر دو شغل را. وقت دوتا شغلیست که به حسب متعارف با هم نیستن، اون وقت اینا آمده باشن در هیچ کجا رم هر دو رو با هم جمع نکرده باشن، یه جا اینو تعبیر کرده باشن یه جا اونو تعبیر کرده باشن، این اقلن اماره بر تعدد نیست، اماره بر وحدت نداریم. اگر اماره بر تعدد نباشه اماره بر وحدت در کار نیست. خب پس از این ناحیه ما بخوایم حسن ابن زیاد را از اشتراک بیرون ببریم و مشخصش بکنیم و بگیم همون عطاره، نمیتونیم این را مشخصش کنیم. خب از طرف خب این، ولی ما مبنای ما در مثل مبنای اکثر محدثین و سابقین در اینه که اگر دیدیم یک شخصی روات و اجلا بزرگان اینها در ابواب مختلف احکام الزامی غیر الزامی در چیزهای دیگه شیوخ آمدن سماع حدیث کردن از اینا، این علامت اعتماده. کمی از محدثین که اعوجاج سلیقه حدیثی داشته لا یبالی ام من اخذ دربارشون گفتن، هر که شد به ازش اخذ حدیث کنید، اخذ حدیث رو به حسب معمول از اشخاصی میکردن که مورد اعتماد باشه. حالا اگر یه کسی، یه نفر دو نفر نیست، اجلاء طائفه که درباره اونام یه همچین حرفی نزدن که ثقتان فی نفسه الا انه یروی عن الضعفا مثل برقی و پدرش و امثال اینا، اینجوری نیست و دیدیم به طور وافر از کسی نقل کردن، اون علامت اعتماد به اوست. و اصالت العداله هم که آقای خویی می فرمودن این محل مناقشه است. و اولا جماعت کثیری بلا واسطه درک کرده باشن، همه از اینا هی با تردید داشته باشن، کشف نشده باشه، مشهور باشن، به حق حدیث کرده باشن ازش، ولی تشخیص نداده باشن عادل بودن و نبودنش اصلا مشخص نباشه برای اینها، و در زمینه عدم تشخیص مشخص نبودن هم همین حق حدیث کرده باشن، احتمال میدن این آدم جاهلی باشه، دروغ جعل بکنه. همه این تمام افراد همان اینقدر متساهل در نقل حدیث باشن احتمال اغلایی درش نیست. و بزرگانی از قبیل یونس ابن عبدالرحمن، ابان ابن عثمان، فضالت ابن ایوب، بزرگان خیلی زیاد که همشون اجلاء طایفه هستن، اینا از این سیغل نقل کردن. به نظر ما میرسه که اگر این چه سیغل باشه چه عطار باشه، هر دوی از اینا ثقه هستن، از این ناحیه اشکالی به روایت نیست. بله یه چیزی اشکال ممکنه در سند روایت بشه، او این است که ما این روزا علی ابن جعفر رو به طور مسلم فرض کرده بودیم که علی ابن جعفر بریزی پسر حضرت صادقه، این نه، این تسلمی نداره، معلوم نیست علی ابن جعفری که یعقوب ابن یزید در این سند نقل میکنه و او با واسطه نقل میکنه، به حسب ظاهر سند باید طبقش متأخر باشه از علی ابن جعفر معروف، چون ما ظاهر سند رو اگر بخوایم بگیریم، عطفا رو بخوایم درست بگیریم، اون وقت این میگفتیم علی بن جعفر معروف باید اطفال یک کاری بکنیم، تصحیفی قائد بشیم، چیکار کنیم. ولی معلوم نیست اونی که یعقوب بن یزید از علی بن جعفر نقل میکنه همین علی بن جعفر عریضی پسر حضرت صادق باشه، چون برقی که یکی از مشایخ علی بن که یکی از معاصرین یعقوب بن یزیده احمد بن ابی عبدالله برقی، او هم یه جا از علی بن جعفر نقل میکنه عن اسماعیل بن حمام، که علی بن جعفر هم از اسماعیل بن حمام نقل میکنه که این علی بن جعفر بلا اشکال که از اسماعیل نقل میکنه غیر از اون علی بن جعفری است که اسماعیل ازش نقل میکنه. اون که اسماعیل نقل میکنه پسر از صادقه، علی بن جعفری که چیز نقل میکنه به حساب برقی نقل میکنه پسر از صادق نیست. برقی اصلا درک نکرده پسر از صادقو و وفات چیز وفات علی بن جعفر عریضی 210 این کتب عامه رو عنوان کردن و وفاتش هم ذکر کردن و طبقات هم اختصا میکنه که همون جورها باشه. اینی که آقای خویی دارن به اتکای عمدت الطالب که زمان حضرت هادی رو درک کرده، عمدت الطالب اشتباه کرده، زمان حضرت جواد را خواسته بگه درک کرده، گفته زمان حضرت هادی رو درک کرده. نه، زمان حضرت جواد همین قصه که با حضرت جواد داشته و کفش حضرت رو چیز کرده اینو اشتباه کرده بود. والله این متفرد در این نقله، هیچ کسی دیگه هنچه حرفی رو نزده و این ظاهرا همون مسئله که آمده کفش حضرت رو جفت کرده، بچه بوده، حضرت تازه به امامت رسیده بوده، توبیخ کردن تو عموی پدر و هستی چرا اینجور خضوع میکنه، قصه معروفی که هست، این رو اشتباه کرده و وفاتش 210 و حضرت جواد در 220 وفات کرده و امامت حضرت هادی بعد از 220 بعد از وفات حضرت جواده و زمان حضرت جواد درک نکرده. و چیز برقی از اشخاصی که 210 بودن از اونا نقل حدیث نمی کنه. اگر بعضی جه هم اگر باشه اسانید سقطی چیزی ده هست، واسطه سقط شده، فاصله زیاده، از اونا نقل حدیث نمی کنه. خلاصه و اگر به فرضم انسان بگه در نقلم بکنه خیلی نادره، مقتضای طبیعی اینجور که میخواد بگه علی بن جعفر و موسی بن قاسم با هم عطف شده، اینا اقتضا میکنه هر دو از اینا طبقه واحده باشن. اینا هیچ کدوم یکی از اینا با علی بن جعفر عریضی معروف تطبیق نمیکنه. در محاسن روایتی داره احمد بن ابی عبدالله برقی نقل میکنه از علی بن جعفر و موسی بن قاسم، اونام از اسماعیل بن حمام نقل میکنن که خب خود همین پیداست که عریضی از اسماعیل بن حمام نقل نمیکنه، عکسش ظاهرا از اسماعیل بن حمامه. حالا اسماعیل بن حمام هم نباشه شاید هم بعد از اون نقل میکنه. خب علی بن جعفر و این علی بن جعفر ما جای دیگه هم به دست آوردیم که در اعمالی صدوق یک مجلس قبل از تمام شدن مجالسش، آخرین مجلس نه، ما قبل آخرش، اونجا نقل میکنه برقی از علی بن جعفر الجوهری، کلمه علی بن جعفر الجوهری داره و مظنون این است که هم علی بن جعفری که اینجا در محاسن مطلق گذاشته همون علی بن جعفر جوهری باشه و احتمال این که اینی که در تهذیب علی بن جعفر واقع شده که یعقوب ازش نقل میکنه که خود یعقوب هم طبقه است با برقی، احتمال این که همین علی بن جعفر جوهری باشه این بعید نیست. چون این احتمال در کار هست، اون راههایی که بعضی راههایی ما میخواستیم برای اعتبار سند درست بکنیم و عطف‌ها رو چجور بگیریم اون یه قدری مشکل میشه. از این ناحیه اگر کسی حکم ابن بهلول را مطمئن به وثاقتش نشود، خب علی ابن جعفرم ما بگیم تنها یک دونه روایت یعقوب ابن یزید داره، دیگه اجلائی دیگه ای از علی ابن جعفر جوهری ما غیر از برقی که کسی دیگه برخورد نکردیم، برقی هم که میگن یروی ام زعفا و یعتمد المراسید، پس علی ابن جعفر را تصحیح کردنش کار مشکلی خواهد بود. این روایت این اشکال را داره. بله بله، حالا خود اصحاب اجماع را ما قائل نیستیم و اونم طبقه شون هم طبقه متقدمن، اونا به ربطی به اینجا نداره. بله، خلاصه این روایت از نظر علی بن جعفر، حالا اگر جهت دیگه‌اش هم اشکال نکنیم، از ناحیه علی بن جعفر محل اشکاله و ما یه بحث مفصلی راجع به این علی بن جعفر داشتیم در بعضی جاها که این علی بن جعفر همون علی بن حفص اوسی است که در کتب اربعه هست، که بعضی جاها اوسی تنها واقع شده، بعضی جاها علی بن حفص الاوسی واقع شده. حفص و جعفر به هم تصحیف و تحریف زیاد میشن، این یکیست و علای تقدیر هر کدومی که از اینا باشه، جعفر باشه حفص باشه، توثیق نشده، صاحب کتاب هم نیستن، اجلا و امثال اینا اکثار روایت از اینا ندارن، مشکل میدونیم این را از این ناحیه تصحیح کنیم. این خلاصه از ناحیه سند این مشکل هست. اگر کسی اطمینان پیدا کنه بگه نقل یعقوب ابن یزید که یه روایتی رو نقل میکنه، فتوای یعقوب ابن یزید مطابق او، بگیم ولو ما علی ابن جعفر را نمیدونیم چه کار است، نقل برقی مثبت اعتماد نیست، نه اینکه نافی اعتماد باشه. برقی چون خب خودش اعمی بوده دلالت بر اعتماد، ولی نقل یعقوب ابن یزید که او اعمی نبوده، او از مشایخ اجلاست، در یک حکم الزامی او نقل بکنه و در موارد دیگر اشخاص دیگه ولو در احکام فقهی نیست دیگران هم نقل کنن، بگیم اینا علامت اعتماده. اینا چی داره که نقل میکردن به عنوان فتوای به اوست و چیز دیگه ای از یعقوب ابن یزید نقل نشده، بگن که چون یعقوب روایت های دیگه هم یعقوب نقل کرده راجع به مسئله اثبات خمس، اون وقت این را به عنوان تأیید روایت های دیگه نقل شده. همین یه دونه روایت یعقوب در سندشی که اینو نقل میکنه و این مظنون اینی که اون اعتمادن نقل کرده، ولی حالا آیا این مقدار زن کفایت بکنه یا نه؟ چیو؟ نمیدونیم چه جوره. اگه طریق به کتاب ثابت باشه این طریق به کتابه، چون در این طریقی را که نجاشی ذکر میکنه که این طریقش نیست، ما نجاشی اون طریقه، نجاشی طریق دیگریست، شیخ ذکر میکنه هیچ کدومی که از اینا این طریقش نیست، اینا که ذکر کردن طریق مشتهر معمول این نیست، حالا چی نمیدونی. این خلاصه روایت را باید با قید احتیاط با روایت برخورد کرد، رد کردنش هم مشکله، فتوا دادن طبقش هم مشکله. حالا بیام راجع به متن روایت باید مبحثی بکنیم. یکی دیگه هم در روایت های دیگه که اینا همش قابل بحثه، چیزی که راجع به اینا آقایون اگر ملاحظه بفرمایید، من میخوام قبلا عرض کنم مراجعه بفرمایید، بحث مفسر راجع به این روایات، البته راجع به متون عمدش در مستند بحث کرده خیلی طولانی و خودش قائل شده برای خمس، منتها گفته که خمسی که در اینجاست خمس مال سادات نیست که مصرف سادات باشه، خمسی است که باید صدقه داد، در غیر سادات باید مصرف کرد، الا بالاخره قائل شده. در بعض از روایاتی که ایشون قبول کرده که مثلا شاید ظاهرش این باشه که خمس ارباب ساداته، اونا رو مناقشه کرده، اشکال کرده و بعضش را که قبول کرده، منتها می فرماید که خمس در اینجا نه سندن هیچ کدوم را قبول نکرده، همه اشکال سندی کرده، منتها برای عمل مشهور و امثال اینا یه دو تا از این روایت ها را قبول کرده، منتها میگه خمسش خمس سایر چیزهای دیگه نیست که به سعادت مصرف بشه. این ملاحظه بفرمایید خیلی مفصل بر مستند نراقی، مفصل نراقی این مطلب رو بحث کرده طولانی، و مرحوم حاج عارضان بحث کرده اینام نوعاً چیزایی که نراقی تذکر داده اینام همونا رو دنبال کردن. اکثر اصلی چیز مال اون مستند نراقیه. یه چیزی که اونجا من میخواستم عرض کنم که مال حدیث بعدی است، که چون حدیث بعدی ما باید راجع به سندش که عمده مستند این روایات مختلط به حرام را او میدانند، معمولا به او متکی هستند، آقای خویی به او متکیه، خیلی ها به او متکیان، روایت عمار ابن مروانه. اون رو از نظر سند ما قبلا یه وقتی بحث کردیم، ولی دوباره چون اصل بحثی که ما احتیاج داریم این بحثه، ما باید این را بحث بکنیم، چون بعضی از آقایونم تشریف نداشتن و باید تکرار کنم مربوط به سند این روایت راجع به خود عمار ابن مروان، عمده بحث راجع به خود عمار ابن مروانه. ولی چیزی که اونجا هست که میخواستم این عرض کنم که تا مقدار این چند دقیقه که راجع به متنش تا بعدا سندش رو فردا بحث میکنیم، او این نراقی ایشون میفرماد که این متنی که راجع به روایت عمار ابن مروان نقل کردن که ما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمته و چیز و الغوص و الغنیمه و المال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس، این متنی است که از عمار ابن مروان نقل شده. ایشون میفرمان که در بعضی از کتب همینجور نقل کردن، البته ایشون نسبت به ابن ابی عمر نقل میده، میگه از ابن ابی عمر یه همچین متنی نقل شده. بعد خود ایشون میفرمان ما مراجعه کردیم اکثر ابواب چیز را، خصال را، چون از خصال نقل شده، اینجوری متنش نیست. متنی که نقل میکنه البته اسم نمیبره که اون متن از عمار یا از ابن ابی عمره، اونجا اسم نمیبره، ولی همین متن عمار ابن مروان را نقل میکنه، میگه همین متن هست، ولی الغنیمه والمال الحرام والمال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه اینا نیست درش، این دو قطعه نیست. مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای داماد اینا میگن بر این که این اشکالی را که ایشون کردن، گفتن خب چون این متن تو نسخه ای را که ما مراجعه کردیم نیست، این اشکال نمیرسونه، برای خاطر این که مثل چیز صاحب وسائل نقل کرده و احتمال این که دست شده باشه در کلام صاحب وسائل نیست در کار، خب ما باید این را اخذ بکنیم. آقای دامادم می فرمان صاحب وسائل چون محدث بوده، محدث معمولاً یک کتاب حدیثی به یه نسخه اکتفا نمی کنه، نسخ زیاد در اختیار خودش هست و مراجعه می کنه، غیر محدثه که می بینید که خیلی اونجوری اهتمام نداره. بنابراین اگه تعارضی ما بین قول نراقی غیر محدث و چیز شیخور محدث شد، قول شیخور مقدمه. این هم اینجوری دارن. اون وقت ما مراجعه کردیم، معلوم شد که نسخ مختلفه، چاپ قدیم چیز، چاپ قدیم خصال این دو تیکه رو نداره، چاپ جدیدش این دو تیکه رو داره مطابق وسائل، اصلا نسخش مختلفه. و این که ما بگیم اصل عبارت از چیزه، اصل عدم زیاد مقدم بر اصل عدم نقیصه است، این رو ما مکرر عرض کردیم، این هر مطلب تمام نیست. خیلی موقع یه چیزایی در حاشیه نوشته شده به یه تناسبی، بعد حاشیه داخل متن شده با اینکه مال خود متن نبوده، مراجع دیگه یا آمده نگاه کرده یه چیز در حاشیه نوشته بوده داخل متن کرده، و این امثلش خیلی زیاده. خودش این دخول حاشیه بر متن بیانش خیلی طولانی است که به طور اجمال من عرض میکنم که این یه معنای شایعی است، کسی که تو تصحیفات و تحریفات وارد باشه، یه مطلب خیلی متعارف است دخول حاشیه در متن. در رجال نجاشی شده در مثلا تاریخ بغداد شده، در فهرست ابن ندیم شده، در کتاب‌های دیگه زیاد شده، حاشیه داخل متن شده اینا. و عمدن یک کسی بخواد زیاد بکنه اینو ما نمیگیم، سهوًا یه دفعه همینجوری چیز کنه نه، روی جهل و اشتباه به این که خیال بشه که این جزء متن و داخل کنند این زیاده شایه، ممکنه که یه حاشیه داخل متن شده باشه. و این که و اما این که آقای داماد میفرمان که شیخ خور چون محدث کتابای زیادی رو نسخ زیادی رو، درسته ما میدونیم شیخ خور حتما یه دونه نسخه از این کتب در دستش نبوده، طبعا یه کسی که این رو میاد، ولی اینجوری نیست برای هر حدیثی هر نسخه رو نگاه کنه، اختلاف نسخه رو اگر دید به نسخه دیگه مراجعه میکنه. و این مسئله چیز نراقی متوجه اختلاف شده، رفته به نسخ مراجعه کرده. ما الان میخواییم مثلا چیز بکنیم، میریم به نسخ مراجعه میکنیم. ما الان بیشتر از شیخ خور ممکنه در خصوص این مسئله مراجعه داشته باشیم به نسخ، چون ما متوجه شدیم این محل ابتلاست، مسئله روی میچرخه و میریم نسخ مراجعه میکنیم. شیخ خور یه نسخه دیده داشته این رو دیگه، چه احتیاج داره مراجعه کنه به نسخ دیگه؟ این علامت این نیست که پس بنابراین توافق نسخ بوده، هر کی نسخ معتبره دست شیخ خور بوده، همه رو مراجعه کرده، همه متطابق بوده، از این پس مقدمه بر چیز نراقی، اینجور نیست. ولی اشکالی که بر نراقی وارده و راه دلیلی که بر اثبات کلام شیخ خور هست همین است که در پاورقی معجم الرجال معجم الاحادیث نوشتن و این مطلب رو خوب تثبیت میکنه. او این است که کتاب خصال صدوق روی ابواب تنظیم شده، باب الواحد، باب الاثنین، باب الثلاث، باب مثلا اربعه، باب الخمسه. باب الخمسه چیزایی که پنجتایی ها رو در اونجا ذکر میکنه، یا لفظ خمسه درش آمده یا نیامده، به حمل شایع پنجتا رو ذکر کرده. اینجا در باب خمسه که میخواد پنجتایی ها رو بشماره، اگر اون دوتا رو بذاریم کنار، غنیمت و مال مختلط و حرام باشه، باید در باب الثلاثه ذکر بکنه نه در باب الخمسه. این که در باب الخمسه ذکر کرده پیدا سختش، و این دلیل است بر همون اعتبار همینی که چاپ جدید چیز هم مطابق با همین خمسه است، همین خصالی که چاپ شدن مسلم این تیکه ساقط شده است و این از نسخ ساقط شده. نه ما به طور کلی اصل عدم زیاده قائل نیستیم، ولی در خصوص اینجا قرینه هست برای سخت این مطلب، و این است این دوتا ثابت شده. پس از ناحیه این جهت اشکالی نیست، که عمده اشکال چیز این بود به این روایت. بعد بحث سندی باید بکنیم.